سال 1397 برای ایرانی ها با انتشار اخباری درباره مسدود کردن تلگرام در ایران همراه شد. در ابتدا علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که فیلترینگ تلگرام تا پایان فروردین ماه انجام می شود. هرچند یک نماینده مجلس دیگر گفت که برای فیلتر تلگرام زمان دقیقی مشخص نشده، اما همین اشاره ها کافی بود تا ایرانی ها نسبت به بسته شدن تلگرام دچار نگرانی بشوند. به ویژه اینکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از نرم افزار ملی سروش به عنوان جایگزین نام برد. همین قضیه پیامرسان ملی هم موجب نگرانی بیشتر مردم شد. از اینکه احتمالاً با مسدود شدن تلگرام و جایگزینی این پیامرسان از این به بعد کوچکترین تماس‌ها هم کنترل خواهد شد، که البته باز صحبت‌های محمدعلی پورمختار نماینده مجلس که گفت بر فرض اینکه اطلاعات یا اطلاعات سپاه این پیامرسان را رصد کند بهتر است، یا موساد و سیا به نگرانی‌ها دامن زد. میزگرد این هفته زمینه ها و دیدگاه ها به موضوع مسدود شدن تلگرام در ایران و حواشی آن اختصاص دارد. در این برنامه حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر از امریکا، و رضا علیجانی، فعال سیاسی از پاریس با ما هستند. آقای قاضیان، جدای از اینکه جمهوری اسلامی چه اهدافی از جایگزینی پیامرسان سروش به جای تلگرام داره، به نظر شما آیا با فیلتر تلگرام به سادگی میتونه مردم رو به استفاده از یک نرم افزار ساخت جمهوری اسلامی سوق بده و مردم هم از اون استفاده خواهند کرد؟
برای پاسخ به این پرسش میشه از چند راه وارد شد. اول اینکه مثلا نظرسنجی هایی که یکی از وبسایت های داخل ایران انجام داده و نزدیک است به اصولگرایان نشون میده که اگر مردم قرار باشه از تلگرام استفاده نکنن، بر نمیگردن به سراغ، کوش نمیکنن به سمت پیامرسان های داخلی. مثلا در یکی این نظرسنجی ها نشون داده 83% اینا میرن سراغ واتساپ، یا فقط تنها 2% میان سراغ این پیام رسان های داخلی مثل سروش و بیسپون و بله و همسار اینها. بنابراین این خودش یک نشان است. دوم این که در زمانی که در قضیه اتفاقات دی ماه 96 تلگرام فیلتر شد، میزان دانلود فیلتر شکن، میزان جستجو برای فیلتر شکن در میان ایرانی ها فوق‌العاده افزایش پیدا کرد و عملا هم میزان بازدید و دیدن گروه ها و کانال های تلگرامی گرچه در ابتدا متوقف شد و کاهش پیدا کرد، ولی بعد از یه مدتی دوباره برگشت به حالت نسبتا قبلی و بعدا خب ناچار شدن رفع فیلتر کنند. این دوتا به نظر من یک نشانه است برای این موضوع که آیا موفق خواهند شد یا نه. به علاوه در نظر بگیریم تجربیات قبلی محدود کننده جمهوری اسلامی، از زمانی که سعی می‌کردن نوارهای کاستی که موسیقی لس آنجلسی رو در داخل منتشر می‌کرد جلوش رو بگیرن، تا زمانی که کار به نوارهای ویدیو رسید و بعد ماهواره و حالا شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام، اینا که حتی خود مقامات هم با وجود ممنوع بودن در جذب مخاطب با همدیگه رقابت دارن در جاهایی که عملاً و قانوناً ممنوع هست، ولی خود بالاترین مقامات از رهبر گرفته تا وزرا و وکلا ازش استفاده میکنن. اینا همش نشون دهنده این است که این سیاست در نهایت موفق نخواهد بود. ممکنه کسانی که برای مصارف روزمره به سراغ اپلیکیشنی مثل تلگرام میرن، مثلا برای دادن پیام، یعنی به عنوان مسنجر ازش استفاده میکنن، اونا کماکان بمونن یا بیان به سراغ اپلیکیشن های ایرانی، چون الان خب میدونی تبلیغات خیلی وسیع با گذاشتن جایزه های خیلی بزرگ از طریق برنامه های کوربیننده ورزشی انجام میشه برای اینکه مردم رو سوق بدن. بنابراین گروهی از این مردم ممکنه برن به سراغش، ولی اون گروهی نیستن که اتفاقا هدف کنترل جمهوری اسلامی هستن. اینا کسایی هستن که میخوان پیام های روزمره مبادله کنن با هم دیگه. اون گروهی که به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی، به دلیل تجاری، به دلایل دیگه به سراغ تلگرام میرن، بعید است که به سمت پیام رسان های داخلی بیان به دلایل مختلف که حالا اگر زمانش شد در موردش حرف میزنیم.
آقای علیجانی، اواسط فروردین ماه چند روز پیش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با برخی مسئولان و مدیران دیدار داشت. در این دیدار هم به روشنی از جایگزینی پیامرسان سروش حمایت کرد و همین که درباره حفظ حریم داخلی زندگی مردم و اسرار اونها هشدار داد. چقدر میشه این سخنان و تذکرات آقای خامنه‌ای رو جدی گرفت که در صورت اعمال این محدودیت‌ها واقعا حریم خصوصی حفظ بشه، حتی اگر قانونی باشه این امر؟
فکر میکنم که سخنان آقای خامنه‌ای البته حاوی همین نکات بود، ولی بر مسدود کردن اپلیکیشن های دیگه تصریح و تأکیدی نداشت و تا حالا هم نشانه از این دیده نمیشه که بخوان مثلا تلگرام رو فیلتر بکنن. برخی افراد سخن از این مسئله به میون آوردن، ولی اونها خیلی افراد تعیین کننده نیستند. در یه جلسه غیرعلنی مجلس این بحث مطرح شد، وزیر مربوطه رفت توضیح داد. بعد از اون جلسه گزارش هایی که نمایندگان از اون جلسه دادن حاکی از این بود که وزیر به خوبی برای اینا توضیح داده بود که اصلا این کار عبثه، یعنی عملی نیست. در اوج اعتراضات دیما هم چند روز تلگرام مسدود شد و حتی در همون زمان که یه دیداری مسئولین همین کنترل فضای مجازی با خامنه‌ای داشتن، اونجا آقای خامنه‌ای از محدود کردن اون، البته به روایتی که آقای جنتی رئیس شورای نگهبان داده بود من نقل میکنم، محدود کردن نه مسدود کردن اسم برده بود، مثلا کم کردن سرعت، کنترل بیشتر و امثال هم. و اینا همش نشانگر این هست که به هر حال، یعنی دو تا موضوع رو نشون میده. یکی همین نکته‌ای که در سوال شما بود، یعنی مردم به این اپلیکیشن داخلی اعتمادی ندارن. در آقای قاضیان آمارهایی رو گفتند که بسیار مهم بود و نشانگر این که مردم از کانالهایی که تحت نفوذ حکومت ایران باشه بسیار استقبال نخواهند کرد، به ویژه در اون جامعه هدف که میخواهد تبادل سیاسی و خبری داشته باشه و نمیخواد تحت کنترل دولت باشه. این یک مسئله است که خیلی خوب به هر حال مهمه. مسئله دومم این هست که اساسا در عمل امکان پذیر نیست، یعنی به لحاظ هم آمارهایی هم که آقای قاضیان گفتن، اکثر مردم در اون دور چند روزی هم که تلگرام بسته شده بود به سمت به اصطلاح فیلتر شکن رفته بودن. بنابراین نگاه به اصطلاح غیر اعتمادی که مردم به حاکمیت دارن رو این کلمات آقای خامنه‌ای نمیتونه در واقع اطمینان بخش باشه و البته ایشون همه سعیشون میکنه که این اطمینان رو بده، ولی مقاومتی که در همین چند روز در فضای مجازی صورت گرفت، به صورت طنز و جدی، به صورت شعر، به صورت تکه پرانی‌های به اصطلاح کلامی و اینها، نشون میده که مردم به هیچ وجه اعتمادی به این که کنترل نشن ندارن. طنزهای متعددی که در همین مدت در فضای مجازی منتشر شد نشون داده که جامعه سخنان آقای خامنه‌ای رو خیلی جدی نمیگیره.
آقای قاضیان، اشاره کردید به نظرسنجی‌هایی که نشون میده مردم در صورت فیلتر تلگرام به سوی نرم افزارهای داخلی کوچ نخواهند کرد و همچنین افزایش دانلود فیلتر شکن در شرایط اینچنین که قبلا پیش اومده. حتما چنین نظرسنجی‌هایی رو جمهوری اسلامی هم انجام میده. پس چطور به نظرتون باز هم خطر میکنه و به این محدود کردنها ادامه میده؟
بخشی از این موضوع رو میشه به این ترتیب توضیح داد که اون نوع از الزاماتی که جمهوری اسلامی رو به سوی اقدامات و سیاست‌های کنترل فرهنگی و سیاسی می‌کشونه بی منطقه، یعنی توجه نمی‌کنن که یک، چه هزینه‌هایی برای این کار صرف میشه، دو، آیا موفقیت آمیز هست، و سه، چه پیامدهای ناخواسته‌ای داره. همونطور گفتم این قضیه قبلا در مورد بسیاری از امور فرهنگی که قرار بوده کنترل بشه شده، در مورد موسیقی، کتاب، فیلم، پوشاک زنان و مردان و بسیاری از حوزه‌های دیگه و ناموفق بوده. هزینه‌های بسیار شده براش و پیامدهای نامطلوب برای خود اون هدف‌ها داشته. بنابراین با وجود چنین چشم‌اندازی، هنوز مقامات جمهوری اسلامی پا رو در یک کفش کردن و فکر میکنن که با این سیاست های کنترلی میتونن موفق بشن. از طرف دیگه چیزی که موفقیت اونا رو به اصطلاح جلوش رو میگیره اینه که مثلا فرض کنید در مورد پیام رسان های از قبیل تلگرام یا واتساپ و امثال اینا یا لاین و چیزهای دیگه که مردم بیشتر الان استفاده میکنن، دلایلی وجود داره که اونا رو قانع میکنه که از اینا استفاده کنن به رغم سیاست های کنترلی. مثلا فرض بکنید پرداخت نکردن پول، چون فقط مسئله ارسال پیام یا پیامک نیست که ممکنه هزینش کم باشه. خب میدونید در ایران برخلاف بسیاری از کشورها قراردادهای مربوط به موبایل اینطوریه که شما هر میزانی که صحبت میکنید در واقع براتون پول میفته. اینطور نیست که یه قرارداد ثابت داشته باشید که هر مقدار آنلیمیتد صحبت بکنید تاثیر نداشته باشه. بنابراین شما وقتی یکی از این پیام رسانهایی که استفاده میکنید که به شما امکان مکالمه صوتی میده و حتی تصویری، به این ترتیب نه تنها امکان مکالمه تصویری دارید بلکه پول هم بابت مکالمات صوتی پرداخت نمیکنید و خب این یه بخشی از دلایلی است که مردمی که برای مصارف روزمره به سراغ این اپلیکیشن ها میرن ازش استفاده میکنن. اون گروهی هم که قراره به دلایل دیگه، به دلایل تجاری، سیاسی، به دلیل مسائل شخصی از این اپلیکیشن ها استفاده کنن، اساسا از تور سیاست گذاری های جمهوری اسلامی خارج میشن و چون چنین توجهی نیست به این که اولا چه جایگزین هایی برای اون مردم وجود داره که میتونن از طور کنترلی خارج بشن و دوم توجه نمی کنن که اگر اونا خارج بشن دیگه اون وقت این ترتیبات جایگزینی که برای اون فراهم شده عملا ناکارآمد میشه با وجود هزینه های زیادی کردن. بنابراین اگر از بیرون بخوایم نگاه بکنیم هیچ منطق روشن و قابل دفاعی برای این کار وجود نداره جز این ابراز به اصطلاح مکرر برای کنترل که در واقع بیشتر انگار نوعی سیاست رعب پشتش تا سیاستی که بخواد عملا موفقیت آمیز باشه، یعنی یک نوع بازدارندگی روانی تا اینکه مطمئن باشن که در عمل موفق خواهند شد. شاید به این ترتیب گروهی از مردم رو از این حوزه ها خارج بکنن. شاید یکی از دلایل دیگرش هم این باشه که ما برخلاف تصور ابتدایی که ممکن بکنیم همه مردم رو میخوان تحت تاثیر قرار بدن، اینا شاید میخوان واقعا فقط اون گروه پیرو و حامی هسته سخت حکومت رو از این فضاها دور بکنن، چون مهم اینه که اونا مشروعیت این حکومت رو بپذیرن، پای حکومت وایسن و حاضر باشن برای خواستهاش بسیج بشن. همین که این مقدار باشه شاید برای حکومت کفایت میکنه. این سیاست بوده در تمام این سالها بوده. مثلا اینو در مورد اعترافات رادیو تلویزیون هم شما میتونید ببینید که مقصود و هدف اونها اون مردم نیستن بلکه اون گروه پیرو و هوادار حکومت هستن که اونا باید اخلاقا قبول کنن که کار حکومت درسته، مشروعه و پایش وایسن. شاید اونها میخوان با این سیاست با وجود ناموفق بودن عمومیش اون گروه ویژه رو در واقع حفظ کنن از وارد شدن در فضایی که اونا فکر کنن علاوه سیاسی، علاوه فرهنگی مسمومه و اونا رو به سمتی میکشونه که سمت هدفهای حکومت نیست.
آقای علیجانی، شما در این مورد چه فکر میکنید؟ چرا جمهوری اسلامی از تجربه 40 ساله خودش درس نمیگیره؟ آیا واقعا این کارها از روی منطق صورت نمیگیره یا فقط سیاست خاصی پشت چنین اقداماتی هست؟ یعنی جمهوری اسلامی همطور که آقای غازیان گفتن ممکنه ادامه حیات خودش رو در ادامه این سیاست‌های کنترلی هرچند ناموفق بدونه.
من یه بخشی از این ماجرا رو که از روی تندروترین بخشای نظامی امنیتی دنبال میشه و هنوز هم فکر نمی کنم سیاست قابل تحقق باشه، یعنی سیاست تبدیل به سیاست رسمی بشه مگر اونها به هر حال زورشون خیلی بیشتر بشه، ضربه زدن به دولت روحانیه. یعنی این یک امر حیثیتیه که دولت روحانی خوب برجامش کم بازده بوده، اینها از ابتدا برجام رو زیر بمباران تبلیغاتی منفیشون گرفتن و حالا بسته شدن تلگرام یکی دیگه از دستاوردهای دولت رو در واقع برباد رفته میدونه و از این حیثیت زدایی از جریان میانه رو میخوان در آینده استفاده بکنن. نکته دومش هم همون مسئله است که آقای قاضیان توضیح دادن که اینها میخوان جامعه هدف خودشون رو واکسنه بکنن، در این هم زیاد موفق نیستن به گمان من، چون جامعه هدف اینها مثلا برخلاف جریان مثلا مجاهدین خلق که در یک فضای بسته و کنترل شده زندگی میکنن، اینها در جامعه و درون خانواده زندگی میکنن، ارتباطات و تقاطعات ارتباطی با بخشای دیگه جامعه دارن، اما یک بنیانهایی وجود داره که اونها رو سوق میده به تکرار این تجربه شکست خوردی که در فکس و ویدیو و ماهواره و بقیه شبکه‌های اجتماعی دیده میشه و اون صغیر پنداری مردمه. یعنی نوعی نگاه سنتی هدایتی اجبارگرا، ما نگاه سنتی هدایتی اختیارگرام داریم در بخش از مراجع سنتی مثل آیت الله سیستانی و بقیه در لبنان، جاهای دیگر تا ایران، خب تفکر خودشون رو، تفکر فکری و سنتی خودشون رو تفکر برتر میدونن ولی نیازی به اجبار نمیبینن. من مادر بزرگی داشتم که میگفت خب منو که تو قبر دیگری نمیذارن، دیگری رو در قبر من نمیذارن. یعنی با همون دید سنتی خودش به اجبار معتقد نبود، ولی کنه نگاه جمهوری اسلامی نگاه اجبارگراست. آیت الله مطهری که ایدئولوژی جمهوری اسلامی است، در یک کتابی داره در تفسیر سوره عبسه و تولا، اونجا میگه که پدر مادر و بزرگتر اجازه نمیده که بچه ماهی رو با تیغش بخوره، بعد این تیغای ماهی رو گرفت داد بچه و اونجا تصریح میکنه، میگه اکثر مردم مثل این بچه میمونن. در بحثی که داره دفاع میکنه از کتب زاله و اینکه چرا در فقه ما کتب زاله ممنوعه، حالا تلقی که اینا از مردم دارن هم تلقی کودکیست که باید این ماهی رو تیغاش رو گرفت و بعد به اونها داد که ماهی رو بخورن. این یه مبنای فکریشه. یه مبنای سیاسی هم داره که به تدریج در ایران پایگاه روحانیت سیاسی و پایگاه جریان بلایی کم شده و برخلاف اول انقلاب که در اکثریت بود، حالا به لحاظ آماری در اقلیته. یعنی با نظارت استصوابی بدین مسئله رو رفع و رجوع بکنید. برای حکومت اقلیت برای اکثریت باید هم اکثریت رو در حال مرعوب کرد و هم اقلیت رو یه مدار حفظش کرد و این هم باعث میشه که از دست آگاهی که مرتب این اقلیت رو هم میسابه و باعث ریزشش میشه جلوگیری کرد. به قول آقای ثانی، آیت الله ثانی، من یک ویدئویی از ایشون دیدم اخیرا در رابطه با همین بستن تلگرام اینا صحبت کرده بود، حدود آقایون میخوان هم جنایت بکنن با همین تعبیر و هم در کنارش اون جامعه ریا و تقوا هم حفظ بکنن. یعنی این شبکه‌های اجتماعی این ریا رو در واقع افشا میکنه و اینها یک خطر هم براشون داره. ما دیدیم در همین مدت که چقدر شبکه‌های اجتماعی تونستن اثر بذارن. از کوچکترین مسائلی که مثلا در یه شهر دورافتاده مامورین شهرداری دست فروشی رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، بگیرین تا آتش به اختیاری که آقای خامنه‌ای گفت، میتونن حکومت رو در واقع لحظه به لحظه زیر سوال ببرن و انحصار رسانه که در دست رادیو تلویزیون رسمی تو آقای خامنه‌ای حساسیت ویژه روش داره، همون گونه که رو وزارت ارشاد و آموزش عالی حساسیت داره، در واقع به خاطر این حساسیت رو فرهنگ سازی و مهندسی فکر رو از بین ببره.
و آقای قاضیان، سوال مشخصی که من دارم اینه که چرا مردم ایران این تمایل جدی و شدید و گسترده رو به استفاده از این پیام رسان‌ها دارن، حتی جایی که چندان هم نیاز به اون نباشه؟ آیا میشه این موضوع رو به تمایل شدید ایرانی‌ها برای استفاده از همه مظاهر زندگی مدرن و غربی، حالا از انتخاب پوشش تا دکوراسیون گرفته تا استفاده از نرم افزارها، ربط داد؟
شاید سخت باشه که از این زاویه وارد موضوع بشیم، به این معنی که ممکنه مردمی که از این استفاده میکنن اساسا از این دید نگاه نکنن که ما بریم مصرف مدرن داشته باشیم یا از مصارف سنتی فرار کنیم. جریان خیلی خود به خودی تر و به اصطلاح غیر عمدی است، به این معنی که خب آدما موبایل میخرن، حالا نسل جدیدی از موبایل ها به میدون اومده و آدم ها بدون این که نیازی به دانش آیتی داشته باشن به راحتی میتونن از این استفاده کنن. شما این رو در مقایسه فیسبوک و تلگرام میتونید ببینید که فیسبوک چون با کامپیوتر بالا اومده بود، کسانی که بهش مراجعه میکردن خیلی متفاوت بودن تا وقتی اومدش روی موبایل، در حالی که یه چیزی مثل تلگرام یا واتساپ و همسال نه اساسا از موبایل اومدن بالا. وقتی کسی این موبایل رو داشت عملا میره به سراغش و استفاده میکنه بدون اینکه توجه کنه که من مدرن هستم، سنتی هستم. برای همین شما میبینید توی این شبکه ها، مثلا این رو توی داپسمش ها خیلی خوب میتونید ببینید که آدمایی اومدن این داپسمش ها رو اجرا میکنن که شما اصلا فکر نمیکنید اینا توی زندگیشون اساسا چنین رفتارهایی داشته باشن. بنابراین گروه عظیمی از آدم ها به سراغ این موضوع اومدن بدون اینکه لزوما مدرن باشن. وقتی 40 میلیون کاربر تلگرامی در ایران وجود داره میتونیم حدس بزنیم چه گروه وسیعی از مردم با گرایش‌های مختلف توش وجود دارن. دلیلی که واقعا مردم رو سوق میده به این دلایل عملی‌تر هست. همونطوری گفتم مثلا این که شما میتونید به صورت مجانی از اینها برای مکالمات روزمره استفاده بکنید، پیام بفرستید، یعنی پیامک در واقع، و به علاوه به شما امکانات اضافه هم میده، مثل اینکه بتونید ارتباط تصویری برقرار کنید باز هم بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای و پیام‌های تصویری یا صوتی بذارید. گذشته از اینکه اینا فقط پیام رسان نیستن، یعنی لااقل بعضیشون، مثلا تلگرام درسته که اول به صورت یک پیام رسان کارو شروع کرد، ولی الان از تحت پیام رسان داره تبدیل میشه به یه رسانه اجتماعی. یعنی با ایجاد امکاناتی مثل کانال و گروه این امکان داده که به شکل رسانه‌های اجتماعی ظاهر بشه. اون بخشی از مردم که میخوان از این رسانه اجتماعی استفاده بکنن، اون هم یک دلیل دیگری برای اینکه جذب چیزی مثل تلگرام میشن و مثلا حتی از واتساپ و لاین و اینا کوچ کردن به سمت تلگرام، چون قبلا اونا بیشتر به صورت مورد توجه بود. ولی دلیلی که آمدن به این سمت به این دلیل بود که این امکانات اضافه میداد که اونا رو به مثابه یک شبکه اجتماعی، اونم از روی موبایل میتونستن استفاده بکنن. بنابراین یه آدم سنتی که اهل کامپیوتر هم نبود ممکن با چند نفر از دوستانش یک گروه تشکیل بدن یا مطالب به صورت کانال ها رو بر هم دیگه به سادگی بدون داشتن هیچ گونه اطلاعات فنی بر هم دیگه فوروارد کنن و بنابراین احساس کنن توی فضای مشترک هستن. این امکانات اضافه به اضافه اون مسئله مالی که گفتم، همه اینها چیزهایی است که آدم‌ها رو به سادگی به سمت استفاده از موبایل و به این ترتیب استفاده از اون نوع اپلیکیشن‌هایی که روی موبایل برای به سهولت برای این آدم‌ها قابل استفاده است سوق داده.
بله، سوال آخر رو از آقای علیجانی میپرسم. آقای علیجانی، اطلاع دارید که روسیه تلگرام رو مسدود کرده. آیا میشه به دلیل نزدیکی رژیم روسیه و ایران پیش بینی کرد با این اقدام مسکو ایران برای انجام این کار جسارت بیشتری پیدا خواهد کرد؟
بله، حالا اینکه ارتباط داشته باشه یا نه من نمیدونم، ولی قطعا این جسارت رو بیشتر خواهد کرد، به ویژه اینکه اگه ما به این کانال‌های تلگرامی امنیتی نظامی سر بزنیم، که من الان فرصت نیست بخونم از روش، کانال افسران جنگ نرم، کانال قرارگاه سایبری عمار، کانال سپاه محمد رسول الله، کانال سربازان گمنام، من فکتاشو در آوردم رو تلگرامم گذاشتم، یک خوشبینی و شیفتگی شدیدی در این کانال ها نسبت به پوتین و روسیه دیده میشه که میتونه این تشابه و قرینه سازی رو تقویت بکنه و جسارت رو بیشتر بکنه. ولی همچنان من معتقدم که تصمیم گیری در رابطه با فیلتر کردن تلگرام به این سادگی ها هم نیست.
سپاسگزارم از شما آقای حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر، و رضا علیجانی، فعال سیاسی، که به ترتیب از امریکا و پاریس در میزه گرد این هفته رادیو بین المللی فرانسه با ما بودید.
RFI، رادیوی جهانی.